سلام شنوندگان عزیز، یه گفتگویی که هیچ دست کار اولیه برش گوش نشده ولی من فکر کنم حاصلش بتونه برای شما جالب باشه. من سولی رضایی هستم و گفتگو میکنم با آقای محرم نقی‌زاده که من فکر کنم محرم حالا یه معرفی از خودش میده و ما گفتگو رو با هم شروع کنیم.
سلام، من سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان آقای سهیل رضایی. من نقی‌زاده هستم. خدمت شما بگم که من قایم مقام مؤسسه مرآت هستم و در این سفر باکو در خدمت های سهیل رضایی با خانواده شون هستیم. بکنیم کفایت
کار خوب و سویست اصلا اسم این گفتگوه رو شد 4-5 رو گفتگو بیدیم تا سفر بیداریم میزنیم شبهای باکو.
شبهای باکو
مهمم الان تو اسفندیم دیگه، نه 24-25. برای خود تو اسفند حسش چیه؟ مثلا وقتی به سنت نگاه میکنی این اسفند برای تو کلن چرخه تغییر داشته؟ یعنی هر اسفندی توی دوره از سنت یه مفهومی برای خودش داشته یا نه همیشه اسفند برای تو یه مفهوم داره؟
من یه فیلم کره یه فیلم کره‌ای میدیدم، اسمش بود بهار، تابستان، پاییز، زمستان و باز هم بهار. این فیلم صامت بود بدون هیچ صدایی، ولی در واقع تولد دوباره رو نمایش میداد. من برام در واقع زمستان همیشه به خصوص اسفند حس خوبی داره، به خصوص که الان تو باکو هستی.
حسش یه جور بوده همیشه برای تو؟
ببینید
این مثلا تو 10 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی، 30 به بالا همیشه اسفند برای یه مفهوم داشته یا نه چرخه اسفند برای تو بعضی موقع
نامی کرده؟ شاید توی دبستان برام همیشه دردسر مشقای نوروزی نوشتن برای من دردسر بوده. من حس دبستانم الان میتونم به خاطر بیارم. و خدمت شما بگم که توی دبیرستان احساس بهتری داشتم چون تکلیف کمتر بود. و فکر میکنم که هر چقدر جلوتر رفتم خدمت شما بهار معنی بیشتری پیدا کرد. ولی خدمت شما وقتی دیگه مشغول به کار شدم همیشه مشغلای اسفند برام در واقع خدمت شما رخنمون بیشتری داشته.
ما هر دو تامون تو نظام آموزشی کار کردیم، خوندیم، نوشتیم، حرف زدیم، نقد کردیم، تفکرات انتقادی بهش داشتیم. برای تو سیر یادگیری چی؟ مفهومش برای تو عوض شده؟ آیا اصلا مدرسه، یادگیری، آموزش اینو برای تو عوض شده که بعد بیم ببینی حالا سفر کجاش بوده؟
ببینید نمیدونم، شاید اینو به صورت کلاسیک میشه حرف زد، انتقال دانش باشه. هر چقدر سن آدم میره بالاتر این یادگیری درونی تر شده، یعنی اینکه در واقع موقعیتی ایجاد شده چون به حد کافی دیگه دیتا داشتی. یعنی تا یه حدی شما میتونید دیتا وارد ذهنت بکنی، بعدش نوع ترکیبی که از این دیتا ها به وجود میاد خدمت شما بگم که باعث میشه که نوع یادگیری شما متفاوت بشه. به خصوص من چون تعریف جدید یادگیری از نظر شناختگراها و ساخت و سازگراها ایجاد موقعیت های یادگیری است، سفر نقش بسیار مهمی رو به جهت ایجاد موقعیت یادگیری است ایجاد میکنه و حجم دیتایی که به وسیله چشم و گوش و حس و همه چیزتون به وجود میاد خیلی متفاوت تره.
چی میشه محرم که ما شاید از فضای شهری خودمون که تردد میکنیم چشم و گوشمون اونقدر نمیشنوه که در یک فضای برونمرزی در واقع انگار این مثلا سیستم باستره؟ یا من تلقی
نه میجوری. نه من احساسم اینه که چون ما توی محیط هستیم برای ما در واقع اون تازگی رو نداره، ولی اینجا کوچه ها و خیابونا و تفاوت‌ها
این نیست که ما تو محیط خودمون کار داریم اینجا بیکاریم. خودی بیکاریه انگار ما رو باستر میکنه به محیط، به یادگیری، یعنی فراغت.
شاید اینم شاید یه دلیله،
چون مثلا من و تو وقتی میایم اینجا دیگه مثلا با ذهن کارمون نمیایم اینجا.
نه چون من آره دیگه تماس نداریم.
آره یعنی انگار چشمو واقعا میبینه ولی شاید واقعا وقتی ما تهرانی بریم کار میکنیم چشمو دیگه نمیبینه، دیگه ذهن داره فکرشو میکنه و میخوام به یه نقاط خاصی برسیم. اینجا بس که نمیخوام به جای خاصی برسی.
نه شاید اینجا فراغ بال بیشتری داریم. اینم در واقع میتونم در واقع با شما تو این قضیه شریک میشم. یعنی در واقع شاید چی میگن اینجا چون کار دیگه به جز این نداریم، در صورتی که توی تهران خیلی کار داریم. شاید توی تهران از بارها از کوچه خیابان رد شدم ولی دقت نکردم که چیه. شاید این چه تفاوت داره. این بحث تفاوت ها یه طرف، بحث فراغ بال یه طرف، این باعث میشه که یه موقعیت جدید یادگیری به وجود بیاد.
منم تو با گروه زیادی رفتی سفری که مدیره مدرسه بودن جای مختلف
بودن،
بردیشون سفر، گشتیشون مدرسه ها رو دیدید. چی برات خاص مونده؟ یعنی وقتی اینو اصاره میکنیم میچه کنیم یا من با با مدارس کشورم کار کردم، مدارس خارج از کشورم دیدم، کره رو دیدم، ژاپن رو دیدم، اینجا رو دیدم، اروپا رو دیدم. چی حاصلش اومدم؟
ببینید من اگه مدارس رو بخوایی بگیم، من یه چیز روش تاکید دارم و اونی که آخر سر شاید من 23 تا سفر خارج کشور مدیر رو بردم آوردم، نزدیک 14-15 کشور رو به صورت متفاوت گشتیم. چیزی که میتونم در واقع بگردم آخر سر با یه تفاوت شروع میشه و با یک تشابه تموم میشه. این شاید از این نظر برای شما جالب باشه، همه میگه چقدر اینا فرق دارن با ما، بعد آخر سر میبینیم حس همه معلم دنیا یه جوره.
یعنی
اینکه تقریبا همه آن چیزی که یه معلم ها به من رفتار مشترک داره میتونید تو معلم های آلمانی، تو معلم های ژاپنی، تو معلم های کره ای، تو معلم های ترکیه ای، تو معلم های روسیه ای با انواع نژادها و زبان ها و دین های مختلف میتونید مشاهده کنید.
چی یعنی مشاهده؟
یعنی مثلا فرض کنید اون حسی که همه معلم ها نسبت به دانش آموزا دارن، دوست دارن دانش آموزشون روش کنن، متوجه اون رفتار فرهنگی که یه فرهنگی داره، همچنان که همه نظامی ها تو همه جای دنیا رفتار خشک ازشون در واقع دارن.
تو واقعا یعنی اون حجم رو که اون حجم معلم های روسی که میخوان برای رشد بچه ها تلاش کنن با حجم معلم ایرانی با ژاپنی یکی
ممکنه کم و زیاد باشه، ممکنه، ولی تقریبا یه اساره مشترک داره. من اینو دیدم ندیدم، اینو حس کردم، چون دیدم محدوده خیلی حس کردم.
حسشون رو تونسته بودن زندگی
موقعی که داشتن برای ما کاراشون رو توضیح میدادن، موقعی که داشتن با آب و تاب مشقای بچه‌ها رو نشون میدادن، موقعی که با آب و تاب داشتن کاردستی‌ها رو معلم‌های ژاپنی واسه ما توضیح میدادن.
منم کجا دیدی معلم‌ها و سیستم آموزشی به دلیل خاصی این آرزوشون رو بهتر محقق کرده بودن؟
ببینید من شاید این حس مشترک رو همه جای دنیا دیدم، ولی مثلا اینو تو سنگاپور بیشتر دیدم.
چی؟
که در واقع معلم ها خدمت شما به صورت سیستماتیک اینو نشون دادن، نه به صورت تکی. شاید موقعی که توی ترکیه بودم معلم ها تک به تک این حسشون رو برای ما تعریف میکردن، یا تو روسیه هم همینجور تک به تک بود، ولی شما تو شرق آسیا میری این در واقع رخ نمونه سیستماتیک تره. ولی تقریبا همه از نظر من همه معلم ها یه معلم هن. همه معلم ها در واقع اون حس احترامی که در همه جا به معلم ها دارن همه جا دنیا دارن و اون طلب رو همه معلم ها از جامعه دارن
که
این که باید بهشون احترام گذاشته بشه، دارن یه کار خاصی انجام میدن و باید بهشون احترام گذاشته بشه.
این که یه کسی معلم باشه همین احترام داره یا معلمی کردن احترام داره؟
ببینید ما کاملا درسته، در واقع معلمی کردن بعدن یه فاعلی رو میسازه به اسم معلم، ولی معلمی این اصطلاحی که آقای دکتر سرکارانی به کار میبره، اتفاق خیلی هم تاکید دارم رو اون کتاب درس پژوهیش، میگه از معلم تا معلمی کردن، معلمی کردن اهمیت داره.
چون بعضی موقع ما فکر می‌کنیم یه پوزیشن، مثلا اینقدر که پوزیشن اهمیت پیدا
کنه، هر کسی شما رو در یک موقعیت یادگیری قرار میده و باعث میشه شما چیزی یاد بگیرید، معلمی
چیز یاد گرفتن چیش ارزش داره؟ ببین اینکه تو ببین یه معلمی هم که سخت میگیره قصدش اینه که تو چیز یاد بگیری.
درست.
تو چیز یاد میگیری ولی اون چیزو بعدن شاید دیگه به یاد نگهش نداری.
نه ببینید معلم اینجوریه در واقع یادگیری خدمت شما، موقعی که میتونید یه یادگیری عمیق اتفاق بیفته که ساختار یک نفر رو بشکنید، وقتی میشکنید در واقع او دوباره شروع میکنه بازسازی خودش رو.
آره، ولی تو قبل از بازسازی بکنی فروپاشی رخ نمیده؟ یعنی تو وقتی یه ساختاری رو میشکنی تو ذهن من، چون من این رو دغدغه‌شو با دانشجوم دارم، هرچند بین خوف و رجام گیر میکنه.
خب.
یعنی وقتی ساختار رو میشکنه طرف جفت پاهاش میره رو هوا، یعنی یه مکانیزم اندیشیدنی داشته تا نیمه اول عمرش، بعد تو وقتی پنبه اونو میزنی که آقا این نقاب، این ماسک، این اینه 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 اینه، یهو واو من 30 سال پس دارم چپه زندگی میکنم. خب این منم یهو میپاشه. آیا تو به این ساختگیری که ساختار یادگیری که منجر به پاشیدن میشه،
این عینه یادگیریه،
خب تو ریسکش چی؟ ببین بزرگترین خطرش همیشه آدم سوالش اینه برمیگردی؟ یعنی ما دور پامون میره رو زمین؟ من میگم بعضی موقع من هم نمیدونم اصلا نیاز هست بیار رو زمین، یا تو شد اصلا مدل تازه از زیستن تجربه کنی که اصلا به پای روی زمین احتیاج نداشته باشه.
بله.
ولی من خودم همیشه میگم ببینید نکنه یه تعدادی از ما پرنده ایم، یه تعدادی ما نیستیم.
ببینید من قبول دارم، ولی نکته که وجود داره اینه که شما دائما نمیتونید به قایق ثابتی که تو دریا هست اعتماد کنید، ولی حتما باید شنا یاد بگیرید.
یعنی چی به قایقایی که تو قصه هست؟
یعنی اینکه به این معنا که شما میگید که پامون رو زمین میخوره یا نه، شما قایقا رو باید بشکنید که به این آخر سر شنا یاد بگیره. چون شنا کردن ماندگاره نه قایقه، چون قایق ممکنه فردا نه پس فردا طوفان بیاد. شما دارید این طوفانو به تعویق میندازید. شما دارید
آه خوبه طوفانو به تعویق میندازید.
آره شما دارید طوفانو به تعویق میندازید.
یه تو میگی طوفان قطعیت داره،
من میگم طوفان قطعیت داره.
یه تجربه میگه مرم یه دانش دیگه.
من شاید 700 تا دانش آموز داشتم توی این قضیه، 700 تا دانش آموز. من نمیدونم توی هر کدوم از ما توی زندگیمون یه دگرگونی خاصی داشتیم، نوع این نگاهمون در واقع به چه ارزشامون داغون شده. خدمت شما میگم که من همیشه اینجوری میگم،
یادت میاد مرم تو از زمانی که تو پاشیدی، یعنی جایی بود که تو ارزش شد یهو پاشید از هم؟
من نه، من خودم به لحاظ شخصی تو خانواده در واقع به دنیا آمده بودم که دائما این دوتا کنار هم دیگه بود.
یعنی چی؟
یعنی اینکه در واقع خدمت شما بگم که سنت مدرنیسم کنار هم دیگه بوده همیشه.
میشه خوب برام باز کنی مثال بزنی
برام؟ مثلا فرض کنید که توی خانواده ما هم من آیت الکرسی یاد میگرفتم، هم دایی بابام خدمت شما آموزش مدرن به من میداد.
آموزش مدرن یعنی چی؟
اینجا باید بگم.
آره دیگه گپ میزنید. خب آموزش مدرن به مفهوم که چه چیزی رو میداد که تو میگی آقا این تضاد رو من با هم؟
آره یعنی در واقع رساله جورج پولیتسر به من درس میداد. خب بعد من تعجب میکردم، خب این دیدگاه، این دیدگاه.
و چند سالت بود؟
شاید 9 سالم میدونم. آره سنگین بود، ولی خب همیشه این دوتا برای من چیز بود. برای بعضی ها میدونی یه رضایی، برای بعضی ها موقعی که چی میگن توی یه فاز میرن و بعدن اونا یه دفعه میشکنن، اون طوفان براشون چیزه. ولی یه نفر ممکنه از اول خلاصه تو آب. آره تو آب.
پس تو معتقدی که خیلی از این شفاها با تضاد رخ میده؟ آره. یعنی تو در اوجی که دلی صاف
شما با دیالکتیک برگی. شما با دیالکتیک هگل آشنایید، هر چیز ضد خودش رو تولید میکنه. هر چیزی ضد خودش رو تولید میکنه و تجلی
چه در درون چه در بیرون، چه در
درون چه در بیرون. من اینو اعتقاد دارم تو این قضیه، شما هر چیزی که ضد خودش رو تولید میکنه.
محرم الان آرزویی که برای یه مردی به سن تو هست، سن چقدر محرم؟
من 43 سالم.
برای یه مرد 43 ساله آرزوش چه جنسی میشه؟ آروم آروم تو خوندی، درس خوندی، دانشگاه رفتی، کار کردی، آروم آروم سیر تحول آرزوهات هم بیدی؟
من همیشه میگم این نکته رو، آدم وقتی به نیمه عمرش میرسه یواش یواش میزان خاطرهاش بیشتر از آرزوهاش میشه. الان من یواش یواش سر خاطرهام بیش از آرزوهام میشه.
فشار می
نه نه آرزو. الان بگه چی واژه دیگه به کار منم معادله این واژه خوبه. داره میزان فرایند زندگیم و لذت بردن از فرایند زندگی، از اهداف زندگیم چیزتر میشه،
مهمتر میشه.
من همیشه از من میپرسم، میگن آقا یه هدف، میگم مثل یه بازی کامپیوتری میمونه. این مثال بزنم شاید مثال قشنگی باشه. شما ممکنه بگید به این هدف برسید خدمت شما 800 امتیاز بیارید، ولی آپشن های دیگه وجود داره که میتونید انجام بدید 10 تا 10 تا امتیاز جمع کنید و اون ممکنه امتیاز اون چی بشه؟ 2000 امتیاز بشه. لزومی نداره همش شما دورخیز کنید برای 800 امتیاز، چون خیلی همش به فکر اون 800 امتیازن، در صورتی که با کارهای بسیار خوب، با شادی های کوچک، با کمک کوچک به دیگران میتونن امتیازهای بیشتری به دست بیارن و اون کسب امتیازه اون فرایند زندگیست. من اینو اینجوری میبینم الان. الان تو 43 سالگی دارم میرم، لزوما تو 25 سالگی 27 سالگی اینجوری فکر نمیکردم. باید میگفتم باید به یه مسیری برم، به اون مسیر 800 فکر
بود که آدمایی که داشتن به اون 800 فکر میکردن، نمیکردن به 2000 فکر میکردن، تو 25 سالگی برات بی‌معنی بودن.
نه ببینید، من اینجوری دارم فکر میکنم، افرادی که دارن تیکه تیکه، افرادی که دارن تیکه تیکه امتیاز جمع میکنن، اونا افراد موفق تری هستند. دارم نگاه میکنم کسایی که حتی به اون چی میگن امتیاز 800 تایی رسیدن، خیلی چیزشون از دست دادن.
مارم یه خود اینو واضح تر بگم، امتیاز 800 یعنی چی تو فرآیند؟
مثلا فرض کنید ببینید، یه نفر میخواست آدم فرض کنید که موفقی باشه، یه مثال عینی تر بزنم. یه نفر میخواد شاد زندگی کنه، این دیگه مفهوم شاد بودن رو همه میفهمن دیگه، مفهوم شاد بودن همه میفهمن. یه بار اسم میگه من اگر فرض کنید که یک ثروت 20 میلیاردی داشته باشم حتما شاد میشم. درست شد؟
فرافکن روی یک عددی
میگه، یه عددی میکنه، میگه من حتما اگر 30 میلیارد داشته باشم، 100 میلیارد تومان داشته باشم، آدم چیزی میشم،
میگه خوشحال میشم،
خوشحال میشم.
در واقع فکر میکنم من الان امکان هر عملی رو پیدا میکنم دیگه.
بله بله بله، با اون عدد هر کاری دلم بخواد میکنم
دیگه. آرزوی در درون من نمیمونه که من معطل آرزو بمونم.
نه 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 نه،
که اون بده من
لحظه، من یه دستی چک دارم.
پس منم اون شاید تعریفش از لحظه میشه اون دیگه،
از لحظه میشه
میگه در لحظه زندگی کنه. فکر میکنم آقا در لحظه اراده است که در واقع وقتی هر لحظه اراده کنه، هر آنچه که اراده کنه محقق میشه. و فکر میکنه خب این میشه در حال زندگی کردن، یعنی من در حال هرچی بخوام که معطلی ندارم دیگه.
من قبول دارم اینو، مثلا میگه من اگه این پولو داشته باشم، ولی خیلی از لحظات زندگیشو 20 سال 30 سال از دست میده که به اون برسه. و آیا ممکنه به اون برسه، ممکنه به اون نرسه ها. من احتمال میدم 100% میرسه، ولی وقتی اون رو داده، ولی 20 سال 30 سال از زندگیش رو از دست داده و قسمت مهمی از زندگیش رو از دست داده، در صورتی که اون شادی رو میتونه با یه دونه خربوزه خوردن خوب با خانوادش در واقع داشته باشه. ممکنه خدمت شما بگم که با یه کمک بسیار ساده به همسایه‌شون داشته باشه، ممکنه با یه لبخند داشته باشه، ممکنه با یه در تدریس خصوصی
کنار هم باشه. چی مرا
این دوتا کنار هم دیگه ایرادی نداره؟
اگه من لبخند داشتم 20 میلیارد
من یه جمله روش تاکید بکنم، جمله ده صحبتم سر این قضیه، برای به دست آوردن امتیاز 800 امتیازی همیشه تیکه تیکه اینو جمع کرد، همیشه 800 امتیاز جمع کرد. من تأکید میکنم روی این قضیه که میشه امتیازای 20 30 40 60 70 رو جمع کرد، اینو فراموش نکنیم. ما بعضی موقع انقدر فکر اون 800 ایم که اینا رو فراموش میکنیم. من همین صحبتم اینه،
چون فرایند در واقع بخواد
بره فرایند فراموش
فقط
میشه،
فقط یه موضوعی که بگذره که هدف محقق بشه.
بله بله اون نیست، یعنی در خوشی میشه.
تو میگی خب حالا برم، اگه یه آدمی میگه خب من لذت از این موفقیت شد موفق شدنه رو دارم میبرم، من وقتی به اون 20 میلیارد فکر میکنم تمام وجودم انرژیه، بنابراین اصلا دیگه نیاز نیستم با زن و بچه‌ام مثلا شام بخورم یا نخورم.
ببینید من صحبتم سر این قضیه، شما موقعی این یک انسان هستید که بتونید لذت موفقیت خودتون رو با دیگران به اشتراک بذارید، این خودخواهی است که فقط معیار و ارزش رو خودتون قرار بدید.
آخه فکر میکنیم که مثلا مگه برسم اون موقع از هزار تا کاری که میتونم به انجام بدم شروع میکنم دیگه، یعنی میگم آقا من به اون 20 میلیارد برسم 1 میلیاردش میدم به خیریه، 1 میلیارد میدم به زندگی پدرم بودم رو بلا میکنم، 1 میلیارد میدم فلان 1 میلیارد، یعنی فکر میکنم از اونجا تازه زیستی که تو ذهنم شروع میکنم.
گارانتی داره
وقتی آدم شروع میکنه هدف بزنه فکر میکنه داره دیگه؟
من اعتقادم اینه که هر کی میخواد به اون برسه، خدمت شما بگم که باید مواظب باشه که موفقیت دیگران رو با خودش تعریف بکنه که زیاد به دیگران ضربه نزنه. من این دیدگاهم.
من دوره بریم بحث بهم شخصی بکنیم. مرام الان که میخواد به 40 سالگی فکر بکنه، جنس هدفاش میگه متفاوت میشه. الان مهمترین رویاها چیه و این رویا رو از کجا آوردی مرام؟ سه تا رویایی که فکر می‌کنی تو تا 80 سالگی زنده باشی، سه تا رویای اصلی که دوست داری محققش بکنی چی؟ نه هدف، رویای شخصیت.
رویای شخصی آرشمتش
خیلی عادی باشه، الزام نداره چیز خلاصایی باشه.
نه
من فکر می‌کنم من این سه تا رو دوست دارم محقق کنم.
من یکی در واقع خدمت شما بگم که راه اندازی مرکز خیریه است.
با چه گرایشی، با چه موضوعیتی؟
با کمک به بچه‌های در واقع خدمت شما بگم که پایین شهره.
خب
یکی اونه اگه خیلی دوست دارم من بیجی. یکی دیگه هم خدمت شما بگم که این تکمیل سفرامه. من فکر میکنم که
تکمیل منظور چیه؟
یعنی چون تا حالا 16-17 تا کشور رفتم، میخوام در واقع بقیه رو برم ببینم. این برام یکی از چیزامه. یکی هم که یه سری از کتاب هم مونده نخوندم و دوست دارم که یه جای دنجی بشینم کتابو بخونم تموم کنم. این سه تاست.
کتاب نخونده تو الان یه تعداد کتاب تعریف شده داری که بخونی که نخوندی؟
یه سری کتاباییه که من شاید الان نگاه کنم شاید بیش از 1000 جلد کتاب خونده باشم.
میدونم تو الان یه تعداد کتاب خاص داری که میگی اینا رو تموم کنم.
آره آره یه سری کتابا مونده. آره مثلا آره باید یه وقتی بکنم بشینم همینا رو بخونم. من یه خاطره خوب دارم بهت بگم، شاید بد نیست. من دانشگاه تازه قبول شده بودم سال 72. سال 72 من میرفتم برای وزارت ارشاد، یه کتابی داشت مینوشت تختون تاریخ رجال ایران. رجال ایران اون موقع کتابخونه ملی ایران تو خیابون سیه تیر بود، نیاورده بودن اونجا. من میرفتم اونجا باید یادداشت برداری میکردم رو فیش، از این لقما مادرم میگرفت و من میرفتم خدمت شما بگم دانشگاه 4 روز میرفتم، 2 روزم خالی بود یا بعد از اونش خالی بود، میرفتم پارک شهرم اونجا میرفتم سیه تیر، میشستم کتابای مختلف رو که من داده بودم میخوندم، یادداشت برداری میکردم. فرصت خیلی خوب بود من به مدت 2 سال کتاب بخونم تو کتابخونه ملی. یه پیرمردی روبروی من نشسته بود، از این نکای تایسکونی میزد، از این کشای تنبونم بره، از این کشای تنبونم تو گوشش بسته بود، این تایش میزد. صبح که با هم میرسیدیم این سفارش کتاب میداد، میشست میخوند، این میخوند، منم شیر میشدم میخوندم، یه خورده یادداشت برداری میکردم. مثلا تاریخ ویلدورانتو من اون موقع خوندم. یعنی 3 هفته طول کشید من تاریخ ویلدورانتو خوندم. خب خیلی برام جالب بود. هی کتاب اون که سفارش داد به این پیرمرده منو هی انگار مثلا قضا سفارش میده اشتها میآورد. من میخوندم اون میخوند، من میخوندم این میخوند. یه روز اومدم دیدم پیرمردی نیست، از یاره پرسیدم، گفتش که آخر وقت اینجا افتاد مرد. و من همیشه در واقع اون عکس اون شکل اون پیرمرده هنوز توی ذهنمه و اون به عنوان یه اسطوره و الگو برامون. من هیچ موقع نه اسمشو دونستم، نه باش حرف زدم، نه خدمتشون شناختمش، ولی یه کسی که من تا آخر عمرش و خیلی دوست دارم که همچه اتفاقی برام من بیفته.
چی برادش مردم این چی اسطوره بشه؟
یعنی این برام این بود که این تا آخر عمرش میخواست بدونه، میخواست بفهمه.
از دونستن چی میخوای مردم؟
مکس مولر یه تعریفی داره از دین، میگه دین کوششیست برای شناخت جهان.
دین کوششیست
برای شناخت جهان.
شناخت جهان آره. چی میخوای ازش مردم؟
شما
این تو فیلم کنی شناخت جهان چه چیزی رو در تو باز
نار ببخشید؟ شناخت برای آدم آرامش میاره. من اینجوری هم ممکنه شما یه جور دیگه باشید. و ندونستن و ناشناختن برای آدم ترس و دلهوره میاره.
خب جایی که حریف شناخت نمیشی چی کمکت میکنه؟
تلاش برای شناخت.
بیمارم پرواز هواپیما که بلند میشه تو هیچی در مورد تکوناش نمیتونی بگی چی میشه؟
هیچی قبول دارم.
خب چه حسی اونجا دیگه وقتی شناخت دیگه نمیتونه اونو کنترل کنه؟
شما به هر حال به غیر از شناخت چه آلترناتیوی دیگه داری برای آرامش؟
من فکر میکنم که وقتی که فهمیدم همه چی غیر قابل شناخت، همه چی قابل شناخت نیست، میتونم تو یک سیاهی هم شناخت کنم.
این شناخت، این که شما این جمله رو به کار ندید، من به این شناخت رسیدم که همه چیز قابل شناخت نیست. این شناخت
نه میدونم، میگم یعنی نمیتونم دیتاش کنم.
میدونم لزومی نداره دیتاش کنی، لزومی ببینید بخشید اصلا ممکنه بگید که این نوع از شناخت یک نوع وهمه. لزومی نداره حتما جامد باشه، قابلیت اندازه‌گیری داشته، ممکنه مایع باشه، ممکنه گاز باشه.
مرم چیزی درونت شناخت بده کردی که با شناخت بیرونی انطباق نداره و هیچ وقت به عنوان دیتا به کسی ندادیش؟ تجربه‌ای که احساس کردی نه قابلیت نوشتن داره نه قابلیت گفتن داره.
خوبیه
بس با هم داشتیم تو هواپیما. من به تو گفتم ببین یونگ یکی از بزرگترین کسایی که برای من بسیار ارزشمندش میکنه اینه که آقا این میتونه بری در اون چیزایی فکر کنه که اصلا جامعه علمی مجال اجازه و مجوز فکر کردنشو به تو نمیده.
درسته.
ولی اون آدم میره فکر میکنه، میره رو اسطوره فکر میکنه، میره اسطوره رو بخواد علمی بکنه. درسته که اصلا تو فکر کردن به اون توی جامعه علمی اصلا شهامتش نمیتونی پیدا بکنی.
درسته.
اون آدم میره تو قبل آفریقا. تا حالا تو تجربه اینو شخصی داشتی که یک سری مکاشفه شخصی داری و شاید اگه میخواست محرم یک کتاب بنویسه اون کتاب محرم بود که آقا من یک سری مکاشفات شخصی دارم که شاید من میگم آقا یادگیری با گچ به علت ترکیب گچش پایدارتر از ماژیکه. حسی کردم ولی حس میکنم آقا مگه میشه این حرف رو بزنی؟ این حرف اصلا جا نداره برای گفتن. من چون تجربهش کردم، من یه جایی واقعا به تو گفتم من وقتی 20 سال این موضوع یونگو تجربه کردم شهامت روش پیدا کردم که بتونم دربارش محکمتر حرف بزنم. قبلا یه تشر بخورد میپاشیدم چون هنوز باهاش کار نکردم، ولی الان من بگم میشه آقا میتونه کار کنه. من دارم واسطه‌باشو میبینم، وقتی خواب آدم‌ها رو میبینم و تعریف میکنن و بعد خواب چیز عجیب غریبی میشه خیلی جالبه. بعد گفتم یه آدمی تو فرودگاه من رو دید امروز اومد به من گفت آقا من یه خوابی دیدم که اصلا مشکل کلیه روده و دلر رو اینا داشتم. خواب دیده بودم، میگه من 100 تا بیشتر مثلا کاری تو رو گوش کردم تو کانال، خواب دیده بودم که آقا تو و یونگ اومدین میخواد اونو در بریم اون در رو. بعد من میگم نه اینا تو یونگ یه دست راست تو دست چپ یونگ از بغل میآورد که خود در رو بکشه بیرون. گفت نه فلان. بعد میگه یه جفت من گفتم ببین عوضی تو که پس نمیخوای این عمل کنی برای چی که دکتر میری؟ تو اینو میخوای نگه داری به عنوان قربانی به این اون نمایش بدی، تو نمیخوای اینو خوبش کنی، میخواد این درد دکتر رفته خوب نشده. میگه وقتی من از خواب پریدم شوکشم و اینقدر داد میزدم زنم نمیتونست من ساکت کنه از این وحشت و عرق کرده. ولی میگه بعد از اون وقتی فهمیدم آره این مسئله اینه، آروم 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 خودش خوب شد. درسته که من میگه 5 سال درگیر این قده بودم، درگیر مشکل بودم. ببین من وقتی این خوابو میبینم من نمیتونم بهش بی توجه باشم. آره من نقلش میکنم از کلام تو این گفتگوه.
آره.
میگم آقا این میتونه اتفاق بیفته، خواب روانکاو بزرگیه. ولی تو میبینی در خیلی جاها تو در خواب نمیتونی صحبت کنی.
نه
میگن آقا اصلا همش حرف نزن، اصلا ولش خواب، یعنی چی آقا بیداریش هم قابل اعتماد نیست، چه برسه به خواب. ولی من میگم ما بعد از 40-45 سالگی دیگه شهامت پیدا میکنیم در مورد چیزی صحبت بکنیم که شخصیه شخصیه و ولی من میگم شاید یه تیر زیاد ما هنوز شهامت پیدا نکنی. اینو تو چیه تجربه نسبت بهش؟ تو چیزایی داری که تجربه شخصی شخصیه و شاید حتی با بچه‌ت هم دو دلی که بگی یا نگی.
خب وقتی شخصی شخصی واقعا گفتنش هم الان برای شما هم سخته.
نه میخوام بگم، یعنی میگم
بله هست. آره. جواب نه. آره. جواب بله است. جواب بله است.
و چیه به نظر تو بودی شخصی بمونی؟ این واقعا شخصی کشف کردنش مجوزی برای شخصی موندنشه؟
ببینید اون بستگی داره به این که خب خیلی از چیزای شما یه مفهوم الان دارید واکاوی میز مثل تابو. الان خیلی از این چیزا تابو بوده. ببینید الان شما یه صحبتی میکنید، شما در عصر روشنگری افرادی مثل گالیله و افراد مختلفی آمدن در واقع ساختار مذهب رو در واقع بر علیهش شوریدن. الان شما صحبت از یونگی میکنید بر علیه ساختار آکادمیک شوریده. متوجه دارم چی میگم؟ خب یعنی شما با ساختار موجود یه ساختار یه اصطلاحی رو خدمت شما بگم دکتر شهید از گوریویچ به اسم institutions نهادینه شدن. بعد از یه مدت نهادینه میشه، شما باید هی اینو بزنی داغونش بکنی، صحبت از انقلاب گری میکنه.
ببین این من میگم تو اینو باید اول یه کشف حقیقت کرده باشی دیگه. آره. یعنی ما که نمی فقط در مورد خراب کردن حرف
نه 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 نه
تو در مورد یه ساختنی صحبت میکنی صحبت که این سازه مزاحم میشه.
صحبت از یک دگردیسی است. صحبت از یک کرم پیله ابریشمی است که این به یه بلوغی رسیده، میشکنه، تبدیل میشه پروانه و ادامه پیدا میکنه. من اینجوری میبینم و طبیعی است، وگرنه یک باطلاق به وجود میاد، وگرنه یک مرداب به وجود میاد و تو این مرداب بونده نیست. غایت زندگی تو این دوام است. باز هم تاکید میکنم
تو یه حس شخصی پیدا کردی، یه تو چی بوده که احساس که مکاشفه برات رخ داده و بعض موقع موندی زندگیش بکنی یا نکنیش؟
من یه جمله میگم به تو این قضیه، اینم چون با من با عبارات و اصطلاحات و در واقع ضرب و مثل چی میگن داستان ها میگم. ببینید یه بار فیلم مارکوپولو رو میداد، خدمت شما بگم که مارکوپولو با وزیر قبلای خان با هم مذاکره میکردن. اون یه مغول بود، وزیر ترک بود، این ایتالیایی بود. بعد در رابطه با آسمان ها و ستاره ها با هم صحبت میکردن. مارکوپولو برگشت گفتش که برای من خیلی جالبه دو تا آدم، یکی این ور دنیا و یکی این ور دنیا، با هم به یه موضوع مشترک فکر کردن. کاری ندارم، صحبت هم سر این قضیه است که ما هر کدوم از این موضوعات خودمون رو داریم. موضوعات بعد از یه مدت تابوهایی که توی جامعه وجود داره، این تابوها میشکنه، تبدیل به یه امر عادی میشه. یه اصطلاح دیگه به کار میبرم، معمولا نوابق یه چیزی رو میگن، این که میگن آیا لزومی نگه حتما باید شخصی بماند یا نماند. نوابق یه چیزی رو میگن، در روشنفکرا تسری پیدا میکنه، روشنفکرا میدن دست عوام. این چرخش وجود داره، وگرنه همیشه از نظر عوام نوابق کافرن.
آره من تمام سعی میکنم گفتگو رو شخصی کنم، محرم نمیذاره بره تو و اینو هی جمعیش میکنه. این چیه؟ چرا؟ من از منم یه تجربه شخصی میخوام، منم یه سری نظرگاه اجتماعی رو طرح میکنه.
درسته،
ولی نظرگاه شخصیش نمیذاره واسه.
ببینید یه نکته وجود داره و اون نه، شما میگید که بعضی موقع ممکنه مکاشفاتی وجود داشته باشه که حتی شما به فرزندتون، همسرتون، خدمت شما بگم که به دوستتون نتونید بگید. درسته یا نه؟
نه نتونید بگی نیست. ببین بعضی موقع شک میکنی. خب کسی این مکاشفه
است؟ ببینید وهمه. نه وهم نیست، شما خودتون با من تجربه داشتید دیگه، با هم یادتون رفته بودیم قونیه، خدمت شما. اون پسر اسمش چی بود؟ آتیلا بود.
آره آتیلا.
اون شک کرده بود برای به محض اینکه با من یه خورده خودمونی شد، برگشت گفتش که ببین آیه نقیزاده، من خدای نکرده کافر نیستم و دوست ندارم کافر ببینم، ولی من به اینا شک کردم. متوجه دارم چی میگم؟ آره. این برای همه اتفاق میفته. یعنی شما، من قبول دارم شما دارید الان خدمت شما میگید که این عقیده زده، من دارم شخصی میکنم این قضیه. آره. رو تو هم داری تفریح میری که جمعش کنی. میگم آقا مستقای مختلفی در رابطه با این قضیه وجود داره.
من یه جور دیگه سعی میکنم سوال کنم، شاید کمک کنه. الان داری با هم یه مدرسه رو طراحی میکنی.
خب
سال اولش چی درس بدیم؟ یعنی بچه اومده مدرسه، سال اول چی درس بدیم؟ چی کار کنیم؟ نگم چی درس بدیم، چی کار کنیم؟ مرم تو بودی نظامش پرورش، یه مدرسه رو میدادم به تو، گفتم مرم نقبی کسی جواب میدی، کسی سوال میکنی. سال اول تا دوازدهمش بنویس چی خواستی درس بدیم. و بگو چی درس میدی سال اول؟ برای چند سال کار آموزشی و نهاده آموزشی میکنی؟
الان 17 ساله.
17 ساله. حالا تو میگن آقا 17 سال، آقا ما به 17 سال تو مجوز دادیم. آقا این 17 سال توی سرتیفیکیت خودش. حالا میشه به تو بگیم آزاد برو، نه هیچ کدوم کتاب درسی ما رو ور نده به تو مدرسه. یه مدرسه بهت میدیم محیط آزاد. میخوام پروداکتت ببین چی میشه. 12 اول بگیم 5 سال در اختیار تو مره. سال اول چی درس میدی؟ چی کار میکنی؟ مدرسه چی میخوای داشته باشه؟ اول کیس خاصی رو میگیری؟
نه من کیس خاصی رو نمیگیرم.
یعنی تو اصلا هیچ شرایطی برای ورود به مدرسه
برای به خود دبستان که اصلا نمیشه شرط خاصی رو
بذاری از والدینشون از
بچه‌شون؟ نه
هیچ چی نمیذاری. یعنی تو در مدرسه رو باز می‌ذاری میگی 100 تا جا میشه سری که اومده درو می‌بندی.
ببینید ما دو تا تربیت داریم، تربیت گلخانه‌ایه، یکی تربیت آزاده، تربیت توی جنگله، توی طبیعیه، مثلا بگیم تربیت نه. من خودم به لحاظ شخصی خیلی تحت تاثیر روسو هستم، یعنی تربیت طبیعت گرایانه. بچه‌ها طبیعی بهتر بار بیان تا اینکه تو گلخونه بار بیان. بچه خاص، والدین خاص، مسئله خاص.
نگاه چی؟ خب پاشو. پس ببین الان
شاید دشوار باشه. من بهتون بگم اون موقع من باید بشینم یه کارکیولم بنویسم، مثلا فرض کن بگم این ساعت 3400
می‌خوام بگیم. نه نمی‌خوام 3400. الان یه میتسی شهودی دیدین به هم تجسم می‌کنی، می‌خوام تعریف کنم.
من پیشنهادم اینه توی این قضیه. من اگه بخوام تو سعی می‌کنم معلم‌های خوبی بگیرم که معلم‌ها خودشون خوب درس بدن. یه جمله بگم، این مال روزبه، جمله قشنگیه. معلم خود را تدریس میکند. ببخشید مال آقای رؤوفه، عذرخواهی میکنم، بعد چیز مال آقای رؤوفه. معلم خود را تدریس میکند. الان آقای سعید رضایی خودشو درس میده، منم خودم رو درس میدم. عقایدتون و افکارتون و مسائل اجتماعیتون و دیدگاه سیاسیتون و اتکلونتون و تیپ لباستون و کت و شلوارتون و همه رو با هم درس میدید. کسایی در واقع روی دانش آموز اثرگذارترن و طبیعی ترن که خودشونو خوب درس میدن، ادا در نمیارن.
محرم، من وقتی جمله تو رو میشنم من دو تا تفکر 180 درجه متفاوت برام متولد میشه. یک آزادی، دو مسئولیت افراطی. دو تاش برام همزمان متولد میشه.
که چی؟
ببین یه دیدگاه برام متولد میشه، پس ببین سهیل باید خودت باشی، آزاد. و هر گونه ماسکی نامرد، نامردی میشه در حق دیگران.
درسته.
خب دوم میشه که سوئیل گفت همه چی مهمه، تو باید مدل موت حواست باشه، کوچالو تو باشه. کدومش محرم؟
نه من اصلا من به نظرم اشتباه اینو به عنوان دو تا تناقض بذارید کنار هم دیگه. کسی که داره طبیعی رفتار میکنه، طبیعی دیگه نیازی نیست همین رو چک کنه، چون خودشه. تمام شد رفت.
تو میگی هرچی بود. یه تو میگی مثلا رعایت احتیاج نداره.
ما الان همه کارام ممکنه در واقع نمود ریاکارانه داشته باشه. ما الان جامعهمون بیشترین عذابی که میکشه از اینه، به خاطر این همه چی طبیعی نیست، رفتار طبیعی نیست.
خب من هم میدونی چی شد، من فکر میکنم دقیقاً یه سری از آدما بر اثر احساس مسئولیت افراطی ماسک رو زدن. یعنی اومدن گفتن آقا این بچه داره به من نگاه میکنه، این از من خود الگو بگیره. و بعد این مکانیزمه گفتم آقا من اگه عوضی هم هستم بذار جلو بچه خوب بازی کنم. و من فکر کردم تاکید خاص میکنم، فکر کردم دارم خوب بازی میکنم، ولی دقیقا من با تو موافقم. وقتی من خوب نبودم نفهمیدم که عمرن بتونم خوب بازی کنم.
احسن. و آخر سر بچه ها دیر یا زود اینو میفهمن
و نمیفهمن چی رو فهمیدن.
آفرین.
یعنی یه چیزی فهمیدن که عوضی شدن.
آره.
یعنی نفهمیدن چجوری با این آدم خوب عوضی شده.
آفرین. من همه صحبتم اینه، من اعتقادم اینه که بچه ها بهتره. ما یه بار یه حرف قشنگی رو، من با یه مدیری کار میکردم، حرف قشنگی زد، دو سه تا اشتباه کرده بود توی مدرسه. من گفتم از شما انتظار نداشتم شما این کار انجام بدین، چون جایگاهی مدیر مدرسه بعیده. گفت شما نباید انتظار قدیس بودن از من داشته باشی، شما بهتره انتظارات تو از من به عنوان یک آدم نرمال طبیعی در واقع محدود کنی و اینجوری از من انتظار داشته باشی. من الان خیلی راحت ترم که به بچه ها بگم بچه ها من آدمی طبیعی هستم، چیزی که حتی خداوندم توی قرآن خیلی تاکید میکنه که آقا از پیغمبر همین انتظار داره. من فقط ایشون تنها مسئولیتش اینه که ببره خبر درست سایی برسونه بیاد، حالا هر چیزی میکنه فلان جو اون دیگه
صلات صداقت.
صداقت من فقط ازش صداقت رو به جهت اینکه این خبر خوب انتقال داده میشه، درست انتقال داده میشه، بقیه‌اش هم مثل شماست دیگه. این در حالت پیامبرش در معلماش اتفاقا معلما باید طبیعی ترین رفتار رو داشته باشه.
مارم تو میکانیزمی داری برای اینکه معلمی طبیعی تو تشخیص بدی؟ یه تو 10 تا معلم تو مدرسه بزنی؟
اتفاقا من صحبتم سر این قضیه است، باید معلما رو آورد از خود در واقع بطن جامعه، از خود بطن جامعه و بهشون گفتش که باشه میشه ادا در نیارید، میشه نمیشه بخشید، میشه ملت نصیحت نکنید، میشه نصیحت نکنید، میشه بگید دقیقا من به این فکر میکنم به نظر شما چیه.
من بازم خود کاربردی کنم بفهمش. تو یه معلم عربی دعوت کردی به کار، یه معلم اجتماعی دعوت کردی به کار، 5 تا کاندیدا داری تو برای معلم عربی، مکانیزم آزمونی چیه که کدوم از اینا خودشون تره؟
ببینید من نمیتونم بگم در واقع کدومشون خودمونی ترم، واقعا منم
خودشون
آره خودشون.
از این 5 تا کاندیدا چی میخوای یکی رو تو انتخاب کنی؟ 5 تا کاندید معلم اجتماعی داری،
خب
5 تا کاندید معلم علوم داری، 5 تا کاندید معلم دینی داری، این 5 تا معلم دینی علوم چیکار میخوای بکنی؟
ببینید من یه طبقه بندی میخوندم در رابطه با آموزش کانادا. خب معلم به مثابه انسان بود، معلم به مثابه انسان، معلم به مثابه ادوکیتور یعنی آموزشکار، و معلم کسی که به مثابه اینکه متخصص اون درس بود. یه دایره شما دارید آدم انسانه، یه دونه دایره دارید این که بلد تدریس کنه درس بده، یکم این که این فیزیکی و شیمی و عربی رو بلده. خب من میتونم تشخیص بدم با یه امتحان و با سه تا چیز که این معلم عربی خوبه، یه معلم علوم خوبه، آفرین، فوق فوقش با یه نظارت بالینی هم میتونم برم سر کلاس بفهمم این روش مثلا تدریس بارش فکری استفاده میکنه استفاده نمیکنه، یا یادگیری معکوس بلده یادگیری معکوس بلد نیست. اما به واسطه انسان با یه سری دیالوگ با یه سری گفتگو میشه فهمید اینها رو.
چی مثلا؟
آدم چی میگن طبیعی؟ ببینید شما اینجوری طبیعی اینجوری بگید، بگیم آقا آدم نرمال چه آدمایی، چه شاخصاشو بگم، چه آدمیه که ریاکار نیست. درست شد. بعد اون موقع میتونه از من بپرسه آقا تشخیص این کار سختیه فلان. میگم آدم چیز میشه توی کار دیدش، مثلا فرض کن راستگو هست یا راستگو نیست. خدمت شما بگم که خودش اونجور که هست نشون میده یا نشون نمیده. من خیلی با این مفاهیم آدم ها رو در واقع آدم های طبیعی میدونم.
من هم فکر میکنی بدونی که با یه آدم زیست کنی
امکان پذیر نیست. من قبول دارم، یعنی اینو میگی من قبول دارم، یعنی
زیست
یه زیست میخواد، گفتگو میخواد، آزمایش میخواد، نکته میخواد. خدمت شما بگم که بنش سیزین شوان آرامک استیوردم سیز بنی آرادم، یعنی
محرم با میزبان ما داره صحبت میکنه خبه. که هتل و اینا رو توی باکو برای ما هماهنگ کرده.
بهت من همین سیز آرامک استیوردم، بن هتل نیچندیم سیزی آرامک استیوردم. تشکر،
من یه مکس میدم تا محرم دوره به گفتگوی ما برگردیم.